آمریکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تنها مظنونین حملات تروریستی ممبای به عنوان فرد بالغ محاکمه می شود. باراک اوباما می گوید بخش مالی و اعتباری در اقتصاد آمریکا محدودتر می شود. و هلیکوپترهای ایران 3 روستای مرزی در شمال عراق را هدف قرار دادند. ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام، روزا آژیری هستم. 30 دقیقه همراه همکارانم با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود. نخست توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. مسئولان قضایی هند قصد دارند تنها مرد مسلح مظنون به مشارکت در حملات تروریستی سال گذشته ممبای بمبئی سابق را به عنوان فرد بالغ محاکمه کنند که در این صورت ممکن است حکم اعدام برای او صادر شود. قاضی پرونده محمد اجمل قصاب اعلام کرد آزمایش‌های پزشکی نشان می‌دهد که آقای قصاب در زمان این حملات بالغ بوده است، اما وکلای مدافع متهم می‌گویند او در آن زمان 17 ساله بوده است و باید در دادگاه ویژه نوجوانان محاکمه شود. کارشناسان هندی می‌گویند پس از معاینه دندان‌ها و بررسی تصاویر اشعه ایکس تهیه شده از استخوان‌های محمد اجمل قصاب به این نتیجه رسیدند که او دست کم 20 سال سن دارد. بر پایه گفته‌های دادستانی هند، آقای قصاب یکی از 10 فرد مسلح است که در ماه نوامبر گذشته با اجرای عملیاتی تروریستی در شهر ممبای هند 166 نفر را کشتند و 304 نفر دیگر را زخمی کردند. محمد اجمل قصاب تنها متهمی است که از این حملات جان به در برد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با نیویورک تایمز میگوید بخش مالی و اعتباری محدوده کوچکتری را در اقتصاد آمریکا خواهد گرفت. آقای اوباما همچنین میگوید با روند اصلاحات جدید اقتصادی، وال استریت، بازار اصلی بورس سهام در نیویورک همچنان مانند دهه‌های 70 و 80 میلادی مهم و بزرگ خواهد ماند، اما دیگر نیمی از اقتصاد آمریکا را اشغال نمی‌کند. رئیس جمهوری آمریکا گفته قوانین نظارتی بر معاملات پولی، مالی و اعتباری اعتماد را به نظام مالی و اعتباری آمریکا باز می‌گرداند. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه، یکی از مقامات مرزی عراقی گفت صبح روز شنبه دیروز 3 روستا در منطقه پنجوین هدف اصابت گلوله‌های توپ نیروهای ایران قرار گرفتند و چند ساعت بعد هلیکوپترهای ایرانی دوباره به این روستاها حمله کردند. این مقام ارشد مرزی عراق گفت که اگرچه به نظر می‌رسد هدف این حملات نیروهای پژاک بودند، ولی این روستاها پناهگاه عمده نیروهای جدایی طلب پژاک نیستند. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی ایران برای حمله به شمال عراق از هلیکوپتر استفاده می‌کند. این حملات پس از درگیری شدید نیروهای پلیس ایران و گروه پژاک در نواحی مرزی صورت می‌گیرد که در پی آن 18 پلیس ایرانی و 6 عضو پژاک کشته شدند. ایران در سال‌های گذشته نیز منطقه قندیل در شمال عراق را به توپ بسته بود. ایران تاکنون در مورد حمله هوایی روز شنبه اظهار نظری نکرده است. پلیس آلبانی میگوید یکی از نمایندگان پارلمان آن کشور که عضو حزب اپوزیسیون سوسیالیست بوده به ضرب گلوله به قتل رسیده است. به گفته پلیس، فاتمیر جیندی در نزدیکی منزل مسکونیش در شهر روسکوک در 100 کیلومتری جنوب غربی تیرانا پایتخت آلبانی کشته شده است. رافائل کوررا رئیس جمهوری فعلی و چپگرای اکوادور در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر به پیروزی رسید. شمارش حدود 90% آرا نشان می‌دهد آقای کوررا نزدیک به 23% آرا را به خود اختصاص داده و از این رو به احتمال زیاد پیروز نهایی انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. لوسیو گوتیرز، سرهنگ بازنشسته ارتش و رقیب آقای کوررا که پیشتر و در سال‌های 2003 تا 2005 ریاست جمهوری اکوادور را در اختیار داشت، می‌گوید مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد تقلب وسیعی در این انتخابات انجام شده، اما کمیسیون انتخاباتی اکوادور این اتهام را تکذیب کرده است. در مسابقات قهرمانی هاکی روی یخ جهان، تیم روسیه توانست در مرحله نیمه نهایی و با نتیجه 4-1 بر آمریکا غلبه کند. تیم آمریکا این مسابقه را با برتری نسبی آغاز کرد، اما به تدریج روند بازی عوض شد و در پایان وقت اول روسیه با نتیجه 3-1 پیش بود. روسیه که قهرمان دوره قبلی جام جهانی هاکی روی یخ است، با این پیروزی امیدش را برای حفظ عنوان قهرمانی افزایش داد. و اکنون نوبت به تکرار برنامه دیدگاه ها می رسد که با هم می شنویم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته در رادیو فردا. روز جمعه روز جهانی کار و کارگر بود و کارگران جهان در حالی به استقبال این روز رفتند که بحران اقتصادی جهان را در بر گرفته و کارگران در همه جهان نگران از دست دادن شغل و معاش خود هستند. اما در ایران افزون بر تأثیرهای بحران اقتصادی، ساختار ناهنجار اقتصاد کشور همراه با سردرگمی در سیاستهای اقتصادی دولتها در سه دهه گذشته، اقتصاد ایران امروز یکی از شکننده ترین اقتصاد منطقه و جهان است، به طوری که در اکثر ارزیابی‌های اقتصادی نهادهای جهانی از پایین ترین رتبه در جهان برخوردار است. در چنین اقتصادی طبیعتاً موقعیت شغلی و درآمدی کارگران هم نمی‌تواند راضی کننده باشد. در اسفند ماه گذشته پس از ماه‌ها چانه زنی، حداقل دستمزد کارگران برای 6 ماه اول سال 1388 تعیین شد که کمی بیش از 260 هزار تومان در ماه است. اگرچه این حداقل دستمزد در مقایسه با سال گذشته بیش از 20% افزایش دارد، اما با توجه به نرخ تورم رسمی که به گفته وزیر کار جمهوری اسلامی 25% است، عملاً کارگران در سال جاری هیچ اضافه حقوقی برای تأمین معاش خود در اختیار ندارند. گذشته از اینکه نرخ واقعی تورم در ایران را کارشناسان اقتصادی بسیار بیش از 25% ارزیابی می‌کنند، که به این معنی است که دستمزد واقعی کارگران نه تنها افزایش نداشته است، بلکه کاهش هم پیدا کرده است. حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار و به وسیله نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار تعیین و اعلام می شود. حداقل دستمزد کارگران در حالی در سطح 260 هزار تومان تعیین می شود که بسیاری از کارشناسان میزان خط فقر مطلق در شهرهای ایران را چند برابر می دانند. به گفته عباس وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور، میزان خط فقر مطلق در شهرها در حال حاضر حدود 850 هزار تومان است. به مناسبت روز جهانی کار، در برنامه دیدگاه‌ها در این هفته به بررسی موقعیت کارگران و مشکلات جامعه کارگری پرداخته ایم. در گفتگو با حیدر حاج اسماعیلی، سخنگوی اتحادیه کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و فعال کارگری در تهران، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در تهران، و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. اجازه بدیم بحث رو با این پرسش از آقای شهابی شروع کنیم که خواستهای عمده جامعه کارگری در حال حاضر چی هستند؟ آقای شهابی بفرمایید.
اون چیزی که جامعه کارگری و جنبش کارگری ایران بیشتر بهش نیاز داره، یعنی خواسته اولشون هستش، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هست که سندیکاهای کارگری، اتحادیه، فدراسیون کنفدراسیون کارگران به این تشکل‌ها نیاز دارن، تشکل‌هایی که از خود کارگر منتخب بشه با مجمع عمومی و با انتخابات آزاد و دموکراسی برگزار بشه. ولی متاسفانه تا به امروز در ایران همچین مسائلی نبوده، بیشتر که شوراهای فرمایشی جای این تشکل‌های مستقل کارگری را گرفته و اینا نماینده‌های فرمایشی هستند، از طریق کارفرمایان و دولت انتصاب میشن، انتخاب میشن، انتخابات آزاد انجام نمیشه. اینه که کارگر اول باید تشکل مستقل کارگری خودش داشته باشه، بعد مطالباتی که واقعا چندین سال در این 30 سال انباشته شده بتونه از کارفرما و از دولت بگیره.
خب در واقع این یک بخشی از خواستای سیاسی جامعه کارگری، ولی خواستای اقتصادی کارگران در حال حاضر چی هستند؟
طبق قطعنامه‌ای که ارائه کمیته برگزار کننده اول ماه می، طبق قطعنامه‌ای که داده، ما خواسته های جامعه کارگری و جنبش کارگری را در 15 بند با آن اشاره کردیم. یکی از اونها که تامین امنیت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و برچیده شدن فرم‌های جدید. در حقیقت اگر کارگر امنیت شغلی داشته باشه، عهده رسمی باشه، مطمئنن که اون اراده و توان کار رو داره، امیدوار هست به آینده خودش. ولی متاسفانه بر اثر حالا فشارهایی که اومده، قراردادهای سفید امضا حتی 3 ماهه 1 ماه هم با کارگر می‌بندن، کارگر دستش به جای بند نیست و جدیداً هم از کارگرا چک و سفته هم می‌گیرن که کارگر اگر گذاش رفت و اگر کارگر شکایتی کرد، کارفرما راحت‌تر این چکش اینا بگه آقا اینقدر از کارگاه مثلا پول گرفته، این داده، این مبلغ، این چک رو به ما داده، خب سفید امضاست دیگه. اینه که باز همین برمیگرده به همون تشکل مستقل کارگر.
آقای خاوند، آقای شهابی اشاره کردن که کارگران در ایران امنیت شغلی ندارن، که طبیعتاً با توجه به بحران اقتصادی الان در بسیاری از کشورها همین مسئله مطرحه. آیا موقعیت اقتصادی ایران اجازه میده که به کارگرها اون امنیت شغلی مورد نظرشون داده بشه؟
زندگی کارگری در ایران جدا از مسائل بزرگ اقتصادی ایران نیست و در این زمینه مشکلاتی که الان در شرایط کنونی اقتصاد ایران با اون روبروست، فشارش در درجه اول وارد میشه طبعا بر طبقه کارگر ایران. یکی از مسائلی که الان واحدهای تولیدی ایران باش روبرو هستند مسئله واردات انبوهه و اینکه شمار زیادی از واحدهای تولیدی ایران مجبورند با کمتر از ظرفیت خودشون کار بکنند. بر اساس بعضی از ارزیابی‌ها این واحدهای تولیدی با 30% 40% ظرفیتشون کار میکنند، به خاطر اینکه دروازه های ایران روی انبوه واردات بازه. من طرفدار مبادله آزاد هستم و من فکر میکنم که جریان آزاد مبادلات، داد و ستد کالا بین کشورها یک پدیده ضروری است، منتها به شرط اینکه در شرایط واقعی رقابت انجام بشه. در حال حاضر این شرایط در ایران وجود نداره و در حالی که دست واحدهای تولیدی بسته است به دلایل گوناگون از جمله نرخ تورم بالا، مقررات دست و پاگیر، مسائل ارضی و غیره، سیل انبوه واردات به کشور جاری است، به خصوص وارداتی که از کشورهایی مثل چین به ایران میاد. واحدهای تولیدی بسته میشن و شدیداً این مسئله بر این واحدها و در نتیجه بر کارگران زحمتکشان ایران سنگینی میکنه و اگر ما بخوایم در روز اول ماه می بر یکی از مشکلات بزرگ جامعه کارگری ایران تاکید بکنیم، همین مسئله واردات هست که در شرایط غیر عادلانه بر اقتصاد ایران، بر واحدهای تولیدی و در نهایت بر کارگران ایران ضربه وارد میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای حاج اسماعیلی، آقای شهابی اشاره کردن به تعهداتی که کارفرماها از کارگران میگیرن و همچنین قراردادهای کوتاه مدت. آقای خاوند هم اشاره داشتن به مسئله واردات که در واقع معنیش اینه که خب کارفرماها با یک سلسله محدودیت‌هایی روبرو هستن. رابطه جامعه کارگری با کارفرمایان در ایران چی است و اونها چه خواستی از جامعه کارفرماها دارن؟
ببینید، ما امسال در شرایطی اول ماه مه گرامی می‌داریم که انبوهی از مطالبات انبار شده رو کارگرا در ایران دارن. من فکر می‌کنم باید ریشه‌های این عوامل در ایران پیدا کنیم. یکی از اونها که بزرگترین مانع هست و خواسته‌های کارگران باعث شده که به سرانجام نرسه، نگاه ایدئولوژیک و دخالت جریان‌های سیاسی و حاکمیتی در کنترل و هدایت نیروی کار در ایرانه. این بزرگترین مانع ماست. این به معنی این نیست که ما حضور دولت رو بخوایم نفی کنیم، بلکه یک مشارکت عادلانه و منصفانه که سه‌جانبه‌گرایی ازش تبلور بشه دنبالش هستیم، نه اینکه دولت دخالت و نفوذ داشته باشه. بنابراین کارفرما و دولت شریک ما محسوب میشن. ما با کارفرما نمی جنگیم، با دولت نمی جنگیم، ما برای منافعمون می جنگیم. بنابراین با حفظ احترام و با حفظ رعایت حقوق کارفرما و دولت حقوق خودمونه میخوایم. ما حتی حضور بخش خصوصی رو در فعالیت‌های اقتصادی پذیرفتیم. اینو دنیای امروز میگه. خصوصی سازی روندی است که تجربه شده و دیگه با اقتصاد دولتی نمیشه تأمین کرد زندگی نیروی کار رو. بنابراین اونها باید به حقوق ما احترام بذارن. یکی از اساسی ترین اون حقوق اینه که ما تشکیلات و سازمان رسمی داشته باشیم، سازمانی که مستقل شکل بگیره، با رأی و نظر کارگران شکل بگیره، صنفی باشه، دموکراتیک باشه، دولت درش دخالت نکنه، جریان‌های سیاسی درش دخالت نکنن. این بزرگترین خواسته ماست. کشور ما عضو سازمان بین‌المللی کاره. ما استانداردهای کار رو می‌پذیریم، آرمان‌های ما در اونها نهفته است. اجازه بدن که کنوانسیون های بین المللی کار در ایران پذیرش بشه، اجرا بشه. اگر همین ها بیاد ما به آرزومون رسیدیم. ما چاره ای نداریم که بستر رو برای فعالیت های اقتصادی باید از طریق تأمین خواسته های نیروی کار تأمین کنیم. اگر به نیروی کار در ایران توجه و اعتنای جدی نشه، مطمئن باشید که کلاف سردرگم اقتصاد باقی خواهد ماند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42
0221 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
آقای شهابی، یکی از مسائلی که هر سال مطرح میشه مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگرها است که امسال هم پس از ماها چانه‌زنی در اسفند ماه تعیین شد و کمی بیش از 260 هزار تومان است. جالب این بود که کارفرماها هم با این موافقت داشتن و حتی یکی از نماینده کارفرمایان مطرح میکنه که با توجه به خط فقری که در ایران هست این مبلغ هم چیز زیادی نیست. پرسش من این است که شما در محیط‌های تولیدی که حضور دارید، مشکلات اساسی این محیط‌ها در حال حاضر، یعنی در مراودات و گفتگوهایی که با کارفرمایان دارین چی است؟ آیا کارفرماها تا چه اندازه تفاهم دارن برای خواست‌های شما و تا چه اندازه شما برای خواست‌های یا سیاست‌های تولیدی کارفرماها تفاهم نشون میدید؟
کارگرانی که در واحدهای صنفی و در واحدهای کارگاه ها مشکلاتی که با مواجه هستن، خب یکی اینه که خب پایین بودن حقوق هستش و کار زیاد، حقوق کمتر و ندادن این مزایایی که بر اساس قانون، قوانین داخلی ما، قانون کار مشخص شده انجام نمیشه. به هر حال ما در این مراحل اعتراضاتی هم به کارفرما کردیم و گفتیم ما کارگران، کارگاه‌ها و دلایلی که اونا مثلا کارفرما داره میاره، میگه آقا من جنسی که فرضاً تولید میکنم و که یا زحمتش مثلا کارگر میکشه تولید میشه، من نمیتونم به فروش برسونم، در نهایت این باعث میشه که من نتونم حقوق کارگر بدم. ما عنوان کردیم این ربطی به کارگر نداره. کارگر به هر حال کار خودش انجام داده، زحمتش خود کشیده، حالا جنس تولید شده، حالا شما اینو تونستیم بفروشین یا نفروشین دیگه مشکل کارگر نیستش. این مشکلش کارفرما با دولت هستش که کارفرما باید همونجوری که آقای دکتر فرمودن باز بودن دروازه های واردات، خب این به نوعی بله یه سری مسائل و موارد مشکلاتی رو برای جامعه ما به خصوص کارگران به وجود آورده، ولی خب ما که نمیتونیم با در مقابل این مسائل وایسینگ جلو این حرکت رو. این خود کارفرمایان باید تشکل های کارفرمایی با دولت بشونن، جانزنی بکنن، با هر جوری که خودشون میتونن با این موارد و به حساب اعتراضاتشون رو بکنن، ولی این مسائل باعث بشه که تومونش یا هزینهش کارگر بده، این غیر منطقی است. کارگر زحمتش داره میکشه، اون چه کارفرما میخواد خوب انجام داره میده، شاید بیشتر از اون چه داره کار میکنه به خاطر اینکه محل کارشه، به خاطر اینکه احترام به محل کارش میذاره، ولی اینکه کارشو قبول داره، دوست داره، بیشتر از اینم شاید کار بکنه، خالص از خیلی از مزایا هم بگذره به خاطر اینکه وضعیتی که الان در کشور با وجود گرانی، با وجود بیکاری، با وجود مسائل و مشکلات دیگه تام به این کار میدن و به اون حقوقی هم که دارن میگیرن قانع هستن، ولی دلیل بر این نمیشه که آقای کارفرما تولیداتش نمیتونه به فروش برسه یا دروازه های مثلا واردات باز هستش از طرف چین و نمیدونم کره شمالی و روسیه، جنسای روسیه تمام ایرانو گرفته، کفش تبریز بهترین دوخت و یا کت شلوار را لباس ایران که بهتر جهان به اون فکر کنم دوم یا سومین کشور باشه که از لحاظ دوخت و لباس و کفش اینا باشه، متاسفانه کفش‌های مثلا فرضاً خارجی به خصوص چینی اینا اومده داخل کشور و با قیمت‌های خیلی پایین‌تر داره عرضه میشه. در کشور ما یک کفش حداقل 15000 تومان در میاد تا دوختش بکنه، ولی متاسفانه کفشی که وارد میشه با 7-8000 تومان داره به فروش میره. درست این مسائل هست، ولی این مسائل به گردن کارگر نیست، مقصرش هم کاره، مقصرش دولت هستش. اینه که ما نمیتونیم بگیم که اینجا چون کارفرما تولیدات خودش رو به فروش نمیرسه و این باعث بر این بشه که حقوق کارگر رو نده، این غیر منطقی است. ما هیچ موقع قبول نمی کنیم اینو. کارفرما باید کارگرش کارش کرده حقوقش پرداخت کنه، با تمام مزایا حقوق کارگر رو بده. کارگرای ما داریم الان اینجا که واقعا در یک شرایط خیلی بدی قرار دارن. خارجی رو داریم که از 8 ماه تا 21 ماه حقوق نگرفته. وقتی مراجعه میکنه میگه آقا هرچی تولید کردم تو کارخونه مونده، خب رفتی به من نداره که. یا کارفرما میره به اسم کارگر از دولت وام میگیره، کارخونه نساجی خامنه کارفرماش رفته یک بار 1 میلیارد، بار دوم 500 میلیون به اسم عقب افتادن حقوق کارگر وام دریافت کرده، ولی متاسفانه به جای این که این پولو بیاد حقوق کارگر پرداخت بکنه، بخواد برای گسترش و نوسازی کارخونه اقدام بکنه، این پولو برده یکی از شهرهای دیگه سرمایه گذاری کرده به یک کار دیگه. خب مسلما این کارفرما نمیاد تو اون کارگاه کار بکنه، به اون درد اون کارگر برسه چه، و کسی هم نیست جلوی این حرکت وایسته، کسی نیست جلوی این کارفرما رو بگیره آقا این پولی که گرفتی کجا بردی، چرا این کارگر الان داره اعتراض میکنه، چرا حقوق این کارگری که 22 ماهی الان حقوق نگرفته بهش ندادی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خاوند، آقای شهابی به نکاتی که اشاره داشتن از جمله این بود که مشکلات فروش و یا تولید که کارفرماها باش روبرو هستن ربطی به کارگران نداره. کارگر حقوقش رو میخواد. نکته دیگری که آقای شهابی گفتن مسئله ناتوانی رقابتی کالاهای ایرانی با کالاهای خارجی است. شما خودتون هم به ناهنجاری‌های ساختاری اقتصاد ایران اشاره داشتید. حالا با تمام این احوال پرسش من این است که شما چه چشم‌اندازی رو می‌بینید برای بهبود این ناهنجاری‌ها و نتیجتاً بهبود وضعیت کارگران؟
اگه اجازه بدیم من به این سوال جواب میدم.
خواهش میکنم.
یک نکته ای رو که هم آقای شهابی و به خصوص آقای حاجم اسماعیلی روش تاکید کردند، نکته بسیار بسیار مهمیه و اون تشکیل و وجود اتحادیه‌های کارگری مستقل هست در یک کشور و به درستی هر دوی اونها گفتند که در قوانین سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون‌هایی که به وسیله تعداد زیادی از کشورها من جمله ایران به تصویب رسیده، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مورد قبول قرار گرفته و در حال حاضر ما که در کشورهای غربی به سر میبریم به درستی میبینیم که اگر وضعیت رو تونستن تا اندازه حفظ بکنند و مانع از ایجاد آشوب‌های شدید بشن در بحبوحه بحران جهانی، تا اندازه زیادی اتحادیه‌های کارگری در این مسئله نقش دارند و بدون وجود این اتحادیه‌های کارگری مستقل وضع از نظر اجتماعی بسیار بسیار آشفته میشه و به همین علت است که در ایران هم برای اینکه ما بتوانیم شرایطی رو برای امنیت اجتماعی و آینده حتی سیاسی ایران پیش بینی بکنیم، وجود اتحادیه‌های مستقل کارگری است که در شرایط سخت دشوار بتوانند هم با دولت و هم با اتحادیه‌های کارفرمایی صحبت بکنند. مسئله دیگه‌ای که شما روش انگشت گذاشتید و در سوالتون هست، مسائلی است که در روابط بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرماها مطرح میشه. این تنش‌ها بین کارفرمایان و کارگران در همه کشورها هست. در بعضی زمینه‌ها مسائل را حل می‌کنند بین خودشون به خاطر اینکه هر دو طرف در یک وضعیت قرار گرفتند و با مشکلات یکسانی مواجه هستند و در بعضی دیگر مطمئناً اجحافاتی است که علیه کارگران اعمال میشه و با این اجحافات باید مبارزه کرد. مسائل بزرگی که در این حال در ورای اینها اتحادیه‌های کارگری باید روش ابراز عقیده بکنند، مسائل مربوط به کل ساختارهای اقتصادی ایران است. چرا واحدهای تولیدی ایران در این وضعیت دشوار قرار گرفتند؟ یکی از عوامل اون همین مسئله تورم است که کالاهای ایرانی با وجود تمام استعدادی که در کارگران ایرانی هست و همینطور در کارفرمایان ایرانی، قدرت رقابتشون رو از دست دادن. خب به خاطر اینکه تورم در ایران در سطح بسیار بالایی است و مهمتر از همه دولت جمهوری اسلامی نرخ ارز رو به گونه غیر عادی پایین نگه داشته، این باعث میشه که کالاهای خارجی با قیمت بسیار بسیار ارزان وارد ایران بشن. چه دلیلی وجود داره که مردم ایران، کارگران ایران، واحدهای تولیدی ایران بازار ملی خودشون رو دست بسته تحویل کالاهای چینی بدن؟ به چه علت این وضع اتفاق افتاده؟ چرا کارگران ایرانی باید با شکم گرسنه بخوابند به خاطر اینکه دولت چین تقلب میکنه و چرا دولت جمهوری اسلامی در مقابل این تقلب عظیم چینی ها در عرصه بازرگانی خارجی مقاومت نمیکنه؟
آقای خاوند، میتونید این تقلب رو توضیح بدین؟
بله، عامل بزرگ تقلب اینه که اولا چینی ها دامپینگ میکنن، یعنی کالاهای خودشون رو کمتر از قیمت واقعی به فروش میرسونند و بعد دولت چین برخلاف دولت ایران نرخ ارز رو تا اندازه زیادی گران کرده، یعنی پولش رو ارزان نگه داشته و به همین علت کالاهای چینی به قیمت غیر عادی وارد بازار ایران میشن. و در درجه سوم، تمام مراکز تحقیقاتی ایران از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گفتند که بازرگانان چینی با واحدهای تولیدی ایران تماس می‌گیرند و می‌گویند تولید رو متوقف کنین، ما عین کالاهای ایرانی رو به قیمت ارزان‌تر به شما تحویل میدیم و این وضعیتی است که در شرایط فعلی برای بخش بزرگی از واحدهای تولیدی ایران پیش آمده. بنابراین این مسائل است و اگر اتحادیه‌های کارگری در ایران اجازه فعالیت آزاد داشته باشند، نه فقط در مورد مسائل صنفی کارگری میتونن ابراز عقیده بکنن، بلکه با استخدام کارشناسان اقتصادی و با بهره گرفتن از نظر کارشناسان اقتصادی میتونن به دولت هم بگن چه روشهایی رو در پیش بگیره تا اقتصاد کشور در شرایطی چنین شکننده قرار نگیره.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای حاج اسماعیلی، انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم. خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید که جوامع کارگری با چه انتظار و امیدی به پیشواز انتخابات میرن و آیا اصولا در انتخابات شرکت خواهند کرد یا نه؟
خوشبختانه تا اونجایی که من اطلاع دارم و تمام فعالین رو در ایران میشناسم، فعالین کارگری رو، مواضع رهبران کارگری سیاسی نیست در ایران. ما صنفی هستیم و فکر میکنم باید این مسیر رو ادامه بدیم، بیشتر تلاش کنیم که از نگاه صنفی مسائلمون رو دنبال کنیم. متاسفانه جریانات سیاسی همیشه از کارگران در ایران به عنوان هیزم انتخابات استفاده کردن و کارگران پلی بودن برای رسیدن به مقاصد جریانهای سیاسی. شما شک نکنید که کارگران نگاه دموکراتیک دارن در عرصه انتخابات و مشارکت رو امری مهم و ضروری میدونن. ما در انتخابات شرکت میکنیم اما نظر خاصی به کاندیداها نداریم، چون کاندیداهای فعلی هیچگاه از تشکیل نهادهای مستقل کارگری در ایران دفاع نکردند. اینا همه سوابق درخشانی دارند در عرصه های مختلف و سوابق بسیار ضعیفی دارند در عرصه مطالبات کارگری. هیچگاه از نیروی کار به صورت شایسته و درست دفاع نکردند. بنابراین نظر خاصی به کاندیداهای موجود نیست. ما تلاش میکنیم که حقوق خودمون را از طریق فعالیت‌های کارگری محقق کنیم. هر جریانی که از ایجاد نهادهای کارگری و حقوق کارگران دفاع کنه وظایف و تکلیفش رو در قبال قانون اساسی و آحاد ملت انجام بده و نباید از کارگران انتظار داشته باشه. بنابراین نگاه ما نگاه سیاسی در عرصه فعالیت‌های کارگری در ایران نیست.
آقای شهابی، شما چه پیش بینی می‌کنین از رفتار انتخاباتی کارگران و جوامع کارگری؟
من در مورد انتخابات هیچ اظهار نظری ندارم. ما نه به کسی بگیم که شرکت کنه یا نه به کسی بگیم که شرکت نکنه. به هر حال همون جوری که آقای حاجی اسماعیل فرمودن، خب این افراد شناخته شده هستن و با توجه که به پیشینه‌ای که اینا هستش و با توجه به شعارهایی که تا به امروز دادن رؤسای جمهوری در گذشته، با اون شعارهایی که دادن عمل نکردن و تا به امروز هم هیچ کدوم از این کاندیداها در مورد مسائل کارگری هیچ اظهار نظر نکردن و اکثرا هم مسائل شخصی خودشون رو عنوان کردن. اینه که ما فقط میتونیم به بدنه خودمون، جنبش کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری از طریق مسائل سندیکاها و اتحادیه‌ها بتونیم مطالبات خودمون رو از دولت بگیریم. حالا فرق نمیکنه هر کسی میخواد باشه، کارگر در جهت دفاع از حقوق صنفی خودش داره حرکت میکنه. اگر بهترین به حساب رئیس جمهورم بخواد انتخاب بشه، یعنی امکاناتی در اختیار کارگر بخواد قرار بده، در جای اگر بخواد حقوق کارگر رو ضایع بکنه، زیر پا بذاره یا مساوات ضد کارگری بخواد تصویب کنه، کارگران در جلوی این حرکات ها استقامت میکنن، وای میستن و اعتراضات خودشون رو اعلام میکنن. ما نسبت انتخابات این دوره هیچ گونه اظهار نظری نداریم. با توجهی که در گذشته هم که سوالهایی که دادن عمل نکردن، فقط همونجوری که آقای حاج اسماعیل فرمودن به نوعی ابزار از این کارگر استفاده کردن، ما به هر حال در حیطه کاری خودمون، صنفی خودمون، مطالبات خودمون رو پیگیری میکنیم و با امیدوار هستیم که بتونه حق کارگر محقق بشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان حیدر حاج اسماعیلی، رضا شهابی و فریدون خاوند، و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این گفتگو همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شادکام و پیروز باشید.
و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما شنوندگان عزیز به آگاهیتون میرسونم که میتونید 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا تماس بگیرین و ما را از نقطه نظراتون آگاه کنید با شماره 20-42-02-21-12-41-13 و یا میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید به شماره 20-420-603-87-87 41 50. با ما بمانید، رأس ساعت 2 با شما خواهیم بود.